تلسم رویین تنی اسفندیار به دست سیمرغ شکسته می شود. در شاهنامه سیمرغ مرغ فرمان رواست، سخنگوی و همه چیز دان و چارگر. مرغ پاسدار رستم و خانواده زال است. اوست که زال را در شیرخارگی می پرورد و رستم را که به علت سترگی خود از شکم مادر بیرون نمی آید به دنیا می آورد. سیمرغ شبیه به همان مرغی است که در یشت 14 بهرام یشت بندهای 35 و 36 فرخبال و مرغ مرغان خوانده می شود و از جانب اهورامزدا به زرتشت توصیه می گردد که پری از او را بر تن خود بمالد و آن را تعویز خود کند و نیز به او گفته می شود که اگر استخوان‌ها یا پرهای این سیمرغ نیرومند را با خود داشته باشد دیاری نخواهد توانست او را از پای درآورد. همه مردم او را تکریم خواهند کرد، جلال و افتخار به او خواهند بخشید و این مرغ مرغان نگاهبان او خواهد شد. از ترجمه دارمستتر. در شاهنامه سیمرغ در البرز کوه مأوا دارد. زال او را شاه مرغان می‌خواند که از جانب دادگر آفریده شده است تا یاور درماندگان و داور داوران باشد و بدسگالان را تنبیه کند. داستان منوچهر. او به اندازه ای عظیم است که چون پدیدار می شود مانند ابری نمود می کند که بارانش مروارید است. اما در اوستا این مرغ بر درخت شگفت‌آور ویسپوبیش که در میان دریای فراخ کرده است آشیانه دارد و آن درختی است که بذر همه نهال‌ها در اوست. حدس زده شده است که خاصیت درمانگری سیمرغ در مورد رودابه و رستم از همین رابطه او با درخت ضد گزند گرفته شده است. در برابر سیمرغ نیکوکار سیمرغ دیگری در شاهنامه هست که میتوان او را سیمرغ بیراه یا تورانی خواند و این همان مرغی است که در خان پنجم راه را بر اسفندیار میگیرد. لیکن شاهزاده به نیروی فره ایزدی و به کمک صندوق و گردونه‌ای که تعبیه کرده است او را از پای در میآورد. قرار گرفتن سیمرغ بد در برابر سیمرغ خوب ظاهراً از این اعتقاد کلی ناشی می شود که در تفکر ایران باستان هر عنصری یا موجودی می تواند نوع اهورایی و نوع بد یا اهریمنی داشته باشد. هر دو این سیمرغ ها ماده هستند و هر دو بچه دارند. برای فراخواندن سیمرغ تشریفاتی از جانب زال صورت می گیرد که از همه مهمتر سوزاندن بخور است. می دانیم که در آیین زرتشتی هنگام برگزاری مراسم مذهبی بخور چوب ضرورت دارد، به همراه نان و آب و گوشت و شیر و میوه و گل و شاخه انار. به طور کلی سوزاندن بخور هنگام انجام تشریفات مذهبی در نزد بسیاری از اقوام کهن رواج داشته است و همکنون نیز کمابیش جاری است. علت آن است که موسیقی و بوی هر دو در برانگیختن تخیل و تقدیر یا تحریک اعصاب و ایجاد جو مصفا و حضور قلب مؤثر هستند. در ایران بعد از اسلام در اعتقاد عامه چنین جای داشته که هر جا دود شود جن و دیو و شیاطین از آنجا می گریزند. دود کردن اسفند و کندر در نزد ما باقی مانده ای از همان اعتقاد کهن است. اکنون بیاییم بر سر چوب گز. سیمرغ بر اثر بوی بخور و بوی پرخیش فرا می رسد. از زال می پرسد که چه نیازی این گونه به دود یافته است و او ماجرای رستم و اسفندیار را با او در میان می نهد. سیمرغ پس از آن که پهلوان و اسبش را از نو تندرست می کند رستم را برای چاره‌جویی به نزدیک دریا می برد، لابد دریاچه هامون، و از آنجا به گوشه ای از خشکی راهنمایی می کند که از بادش بوی مشک می آید آنگاه بوته گز مقدر را به او می نماید. گز در اینجا شبیه به شاخه دبق بالدر می شود که ذکرش گذشت. اما چرا گز و نه شاخه درخت دیگری؟ درست روشن نیست. با این حال باید به چند نکته اشاره کرد. یکی محلی بودن. گز بوته محلی سیستان است و همکنون نیز در آن منطقه دیده می شود. می دانیم که افسانه ها نیز از خصوصیات طبیعی محیط خیش تبعیت می کنند. دوم بلندی و باریکی. در شاهنامه بر این خاصیت تکیه شده است. می گوید گزی دید بر خاک سر بر هوا و سیمرغ به رستم توصیه می کند که از میان شاخه ها بلندترین و باریکترین آنها را برگزیند. سرش برترین و تنش کاست تر. گفته شده است که گاهی بلندی شاخه گز به 16 گز می رسد. بلندی می تواند نشانه پیوند با آسمان شناخته شود. پلوتارک نوشته است که نهال خاصی به سبب بلندی که داشته در مصر قدیم بر سر گور اوزیریس سایه می افکنده است. فرایزر صفحه 409. سوم بیبار بودن آن. گز گرچه میوه هایی دارد ولی در ادبیات فارسی به بی ثمری و بی ارزشی شهرت یافته است. آیا این معنی دار نیست که شاخه درختی بی قابلیت مطرود و دور افتاده به کاری به این مهمی یعنی کشتن اسفندیار گمارده شود؟ سیمرغ به این نکته توجه دارد که به رستم میگوید تو این چوب را خار مایه مدار. تعارض بین حقارت چوب و عظمت خاصیتی که در درونش نهفته است مبین قدرت نهانی و بازیگری روزگار میتواند باشد. چهارم خاصیت مرموز الوهی. من در فرهنگ ایران به چنین خاصیتی بر نخوردم، لیکن فرایزر در این باره اشاره هایی دارد. به روایت او در مصر قدیم گز یکی از درخت های مقدس اوزیریس پروردگار باروری و نعمت شناخته می شده است. در میان تصاویری که بر مقابر او در معبد ایریس کشف گردیده است، تصویری از درخت گز دیده می شود که دو مرد بران آب می افشانند. عبارت بالای تصویر مشعر بران است که سرسبزی این درخت را ضامن سرسبزی و باروری زمین دانستند. مورد دیگر سرودی است که در ادبیات سومری به جای مانده و در آن ایزد تموز را به بوته گز تشبیه کردند که در زمستان می پژمرد و بهاران به زندگی باز می گردد. پنجم سخت جانی و خاصیت طبی آن. در کتاب‌های قدیم به سختی چوب گز اشاره شده است و آن را یکی از چوب‌هایی دانستند که برای ساختن تیر مناسب بوده. از لحاظ طبی نیز برای آن خواصی می‌شناختند. برهان قاطع می‌نویسد بارش که ثمرت تو ترفا باشد امراض چشم و زهر روتیلا را نافع است. سیمرغ برای جنگ نهایی با اسفندیار یک سلسله دستورهای دقیق به رستم می‌دهد. این چوب را با آتش راست کن، پیکان و پر بران بنشان، پیکانش را در آب رز بپروران و چون با او روبرو شدی نخست لابه کن و چون نپذیرفت دو دستت را محاذای چشم او گیر و چنان چون بود مردم گز پرست رها کن، زمانه آن را به چشم او خواهد برد. این دستورها در ذکر جزئیات یادآور دستوری برای شکافتن پهلوی رودابه است و نیز مانند آن در جو مذهبی حکیمانه جریان می‌یابد. در جایی و حالی گز بریده می‌شود که از باید بوی مشک می‌آید. این گز باید به خصوص پیکان کهن بر آن نهاده شود. البنداری آن را به عتیق ترجمه کرده است. کهن بودن پیکان مبین چه خاصیتی است؟ آیا بدان معناست که هرچه از قدیم بیاید رمز باستانی در خود دارد که آن را جوهردارتر و مقاومت ناپذیرتر می کند؟ درست روشن نیست. اما از همه عجیبتر لزوم پروریدن پیکان در آب رز است. قرابت موضوع به حدی بوده است که بعضی از فرهنگ نویسان را بران داشته که به اتکای همین دو بیت و به تقلید یکدیگر تعبیر تازه‌ای برای آب رز بجویند و آن را به زهر معنی کنند. برهان قاطع، آنندراج وولف، لغتنامه دل خدا. این تعبیر نخست از لحاظ منطق درست نیست. چه ضرورتی بوده است که این پیکان را به زهر آب بدهند و حال آنکه خاصیت کشندگی در چوب کزای گز است و نه در چیز دیگر، بدان گونه که اگر غیر از این گز هر چوبی می بود و به همه زهرهای دنیا آبش می دادند کارگر نمی افتاد. اما از نظر لغوی در غیر از این دو بیت فردوسی ظاهراً جای دیگری در زبان فارسی دیده نشده است که آب رز را به معنی زهر به کار برده باشند. کمکی که در اینجا به فردوسی شده است این است که توانسته است آن را با گز قافیه کند. شاید در اصل کلمه مفردی بوده که معنی شراب داشته و او برای سهولت قافیه آن را به کلمه مرکب آب رز تبدیل کرده است. خوشبختانه بنداری و مهل هر دو تعبیر دیگری را که درست می نماید گرفته و آب رز را به همان شراب معنی کردند. البنداری آن را به سلاف الخمر و مهل به وین ترجمه کرده است. در این میان به خصوص تشخیص بنداری که قدیم ترین مفسر و مترجم شاهنامه است اعتبار خاصی دارد. مول هم از این جهت شریک اشتباه نشده که تحت تأثیر فرهنگ نویس ها قرار نگرفته و استنباط روشن و مستقیم خود را به کار برده است. از اینکه آب رز منظور شراب است گمان می کنم تردیدی در آن نباید کرد، ولی چرا باید پیکان کشنده اسفندیار رو این تن را در شراب پرورد؟ جواب اطمینان بخشی نیست. شاید بتوان گفت که این نیز جزی از تمهید مرموزی است که جو ماجرا را آگنده است. حدسی که میتوانم پیشنهاد بکنم این است که پاسخ را در خواص متعدد و متضادی که پیشینیان ما برای شراب قائل بودند بجوییم. انگور و آب انگور در ادبیات باستانی ما و نیز در جهان ماده رمزآلودی بوده و دو خاصیت متعارض زندگی بخش و مرگاور به آن بخشیده می شده است. افسانه هایی که راجع به منشأ پیدا شدن انگور و شراب درست شده است تأییدی است بر این حدس، و آن این است که در آغاز هنگامی که هنوز انگور و شراب را نمی شناختند آنها را زهرآلود میپنداشتند. در نوروزنامه آمده است که نخستین بار در هرات در زمان پادشاهی به نام شمیران از تبار جمشید انگور را یافتند و هیچ کس جرأت نداشت آن را بچشد به سبب آنکه نباید زهر باشد و هلاک شوند، و پس از آنکه آن را در خم ریختند و شراب شد باز کسی جرأت خوردنش را نیافت، زیرا می گفتند نمی دانیم که زهر است یا پازهر. آنگاه برای امتحان مردی خونی را از زندان بیرون آوردند و آن را به او خوراندند. نظیر این افسانه در راحت الصدور هم تکرار شده است. در آنجا برای امتحان آب انگور سه کس مختلف المزاج را می آورند و به اکراهی عظیم با 100,000 بیم شربتی هر یکی باز خوردند. در نفای سلفنون کشف انگور و شراب به جمشید نسبت داده شده است. پس از آن که آن را برای ذخیره کردن در خمی ریختند، جمشید مهری بر آن جره نهاد و گفت که باید هیچ کس معترض آن نشود که همانا ماده زهر این است. بعد حکایت می کنند که کنیزی از جمشید درد سری مزمن داشت. دل از جان برداشت و با خود گفت مصلحت من آن است که قدری از آن زهر بیاشامم و از زحمت وجود خلاص یابم. پس قدحی از آن می خورد و به خواب می رود. چون بیدار می شود از درد شقیقه اثری نمی یابد. در قابوسنامه عنصرالمعالی به پسرش توصیه می کند پس به هر حال اگر نبید خوری باید که بدانی چون باید خورد. از آنچه اگر ندانی خوردن زهر است و اگر بدانی خود پاد زهر است. آنچه در درجه اول به شراب این جنبه معمایی بخشیده است خاصیت مست کنندگی آن است و چون همه حسن و عیب آن در به اندازه خوردن یا نخوردن به موقع خوردن یا نخوردن آن است این تصور متضاد در باریان پیدا شده است. گذشته از این آیا درخت تاک با کج و معوج بودنش با روح افسرده ای که در پنجه هایش است و با اشکی که از بریدنگاهش می چکد و نیز خوم می با جوشش جادوش بی آتشی که دارد به این حالت رمز و ابهام کمک نکرده است؟ به همین سبب آب انگور بیش از هر کلمه دیگر در زبان فارسی مورد ابهام شاعرانه و عارفانه قرار گرفته و از خمر بهشت تا باده مست هر کس هر تعبیری خواسته از آن کرده است و در این آن که ام الخبائث خوانده شده است عالی ترین تجلی های روح انسانی را نیز در جام پرتو افکن ساخته، هم معشوق بوده است دختر رز و هم مادر می، هم وسیله وصول انسان به عالم بالا و هم راه نمای او به دوزخ. تا توجیه بهتری برای آب رز سیمرغ پیدا نشده است شاید بشود معنای آن را در این دوگانگی جست.